بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اینجا شرح خطبه فدک میگیم. در خطبه فدک پروسه سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها این بود. حضرت اول شروع کردن به گفتن میخوام حمد خدا کنم. اینو گفتن میخوام حمد خدا کنم. شروع میکنم به حمد خدا. بعد حمد کردن. نعمتهای خدا رو شمردن و کلماتی گفتن که نعمتها قابل شمارش و انتها پذیر نیست. اندلس هستن نعمتها. خدا را اعتراف کردن به توحید خدا در سه جمله: توحید پرکتیکال و عملی، توحید فطری و قلبی، توحید عقلی و تفکری. اینا در چند جمله گفتن. مقایسه بین خدا و سایر اشیا را با بیان توحید تنزیهی کاملا روشن کردند. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطت به. نمیشه با چشم فیزیک دید، نمیشه با زبان فیزیک توصیف کرد و نمیشه با ذهن و عقل و مراتب عقل. اوهام مراتب تفکر که عبارت است از احساس، در سطح پایین، بالاترش تخیل و توهم که در یه سطح، بالاترش تعقل. در همه اینها رو در روایات میگن اوهام و وهم و من الاوهام الاحاطت به. بعد از اینکه خدای تنزیهی رو بیان کردن، شروع کردن در خلقت. فلسفه خلقت را مثبت و منفیش رو گفتن. از ما خیلی میپرسن که خدا برای چی جهان را آفرید؟ فلسفه آفرینش چیست؟ در بیان فلسفه آفرینش یه جهت پوزیتیو داریم، یه نگاتیو. نگاتیوش اینه که بگیم فلسفه آفرینش، اینو خوب یاد بگیرین، خیلی دقیقه، بگیم فلسفه آفرینش به خدا بر نمیگرده، چون خدا صمده و محتاج نیست. پس آفرینش برای خدا فایده نداره. پوزیتیوش اینه که بگیم که الا تثبیتن لحکمته و اعزازن لدعوته و تعبدن لبریته، که اینها فلسفه آفرینش رو در پروسه آفرینش که میگن هدف فعلی بیان میکنه. اینو بیان کرد در سه جمله. معاد را که از نظر ظاهری انتهای و واقعی انتهای عالم دنیاست بیان کردن. ثم جعل الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زياده لعباده عن نقمته وهياشه لهم الى طاعته الى جنته. اینو گفتن. بعد شروع کردن در نبوت صحبت کردن. دارم این پروسه رو میگم که خدمت آقای مهندسم که هستیم به اصطلاح حتما براشون مفیده. بعد شروع کردن در نبوت. نبوت دو تا داریم، یکی نبوت عامه، یکی نبوت خاصه. نبوت عامه رو نگفتن، نبوت خاصه رو گفتن. نبوت خاصی یا نبوت پیغمبر، شهادت دادن به نبوت پیغمبر با سه تا کلمه واژه. یکی گفتن و اشهد ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، چهار تا در واقع. یکی ابوت پیغمبر رو برای خودشون گفتن از نظر احساسی و نزدیکی و مردم اعتراض کنن که شما به کی ظلم کردید. یکی اسم پیغمبر رو بردن، یکی عبودیت پیغمبر رو گفتن، که رسالت پیغمبر رو گفتن که فوق‌العاده است این صفات. بعد کارهایی که پیغمبر اکرم انجام داده بودن شروع کردن گفتن که پیغمبر در دوران نبوتشون چه کردن و شماها رو به کجا رسوندن. بعد از دنیا خدا او را برد، ثم قبضه الله عز وجل الیه قبض رعفت و رحمت و اختیار، که گفتیم واژه قبض و واژه وفات دو تا واژه هستند که در فرهنگ دین و قرآن به معنای مردن. این نشون میده که در فرهنگ قرآن و دین مردن به معنای فنا نیست، بلکه به معنای انتقال کامله. هم لغت قبض اینو میرسونه، هم لغت وفات اینو میرسونه. اینو مفصل گفتیم. بعد از اون گفتن که حالا که به اصطلاح فعلیه الصلاه و السلام و رحمت الله و برکات، بعد یه توجه خاصی کردن به مهاجران انصار. به مهاجران انصار به اصطلاح خطاب کردن: ثم انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت و دینه و وحیه. شماها پرچم های امر و نهی خدا و حاملان دین و وحی خدا هستید. گفتن بعد گفتن که و ما هستیم یادگاران پیغمبر که خدا ما را جانشین و یادگار پیغمبر قرار داده و نحن بقیتون استخلفها علیکم. خیلی جمله گفتن که این جمله خیلی مهمه، روش ما خیلی توضیح دادیم. فرمودن و معنا کتاب الله ناطق، معنا را یه مثال فیزیکی زدم، معیت را، معیت دو چیز با هم دیگه که هیچ وقت اصلا جدا شدنی نیستن مگر اینکه با تجزیه الکتریکی. چه مثالی زدم؟ گفتم H2O، O با H2O هست، یعنی اکسیژن یه مولکول، دو مولکول هیدروژن با هم هستن. این معیت O با H2O در آب طوریه که الان این آبه، نوک سوزن رو به هر قسمتی از آب که بزنیم اون قسمت هم O هست هم H2O. این مثال زدم برای اینکه شما معیت اهل بیت رو با قرآن تصور کنید. فرمودن و معنا کتاب الله، نگفتن قرآن نوشته شده یه خطی دست ماست، تو کیف منه، توی هندبگ منه، توی کمد منه. گفتن و معنا کتاب الله، کتاب الله با ماست، یعنی حقیقت کتاب الله با حقیقت ما مثل H2O هست که ترکیب آب رو میده که اصلا جدا شدنی نیستن. کجا گفتن اصلا جدا شدنی نیستن؟ پیغمبر تو اون جمله گفته لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا اون موقعی که در حوض کوثر بر من وارد باشن دوتا اصلا جدا پذیری نیستن. بعد که اینو گفتن، گفتم و معنا کتاب الله، جملات بسیاری را در توصیف کتاب الله گفتم. آخرین جمله‌ای که گفتن، گفتم و شرائعه المکتوبه. شرائعه المکتوبه رو چه معنا کردیم؟ شرایع یعنی قوانین، مکتوبه یعنی واجب شده، قوانینی که حکم شده و واجب شده. چون کتب علی نفسه الرحمه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی واجب شده. شرایع مکتوبه، البته مکتوب که میگیم اعمس از واجب و مستحب، شرایع مکتوبه رو در قرآن آورده. تا گفتن شرایع مکتوبه، مثل اینکه این یه فولدر اجمالی بوده، این فولدر رو باز کردن، ساب فولدراشو نشون دادن. ففرز الله الایمان تطیرا لكم من الشک، گفتن در این بیان محتوای احکام قرآن رو در 25 جمله گفتن با فلسفه احکام. مثلا فوق العاده است واقعا، در هیچ جام نداریم این 25 تا رو با هم گفته باشن. چون من با کتاب علل الشرایع به لطف خدا و امام زمان علیه السلام خیلی انس دارم و خیلی نگاه کردم، در هیچ روایتی 25 تا حکم غیر از حضرت زهرا کسی نگفته. مثلا فلسفه اینه که چرا انسان خلق شد، فلسفه اینه که چرا مثلا زمین و آسمان اینجوری شد، چرا از آب خلق، مثلا و من الماء کل شیء حی، مثلا اینا رو پرسیدن. چرا ائمه 12 تا هستن، چرا قرآن بر پیغمبر نازل شد، چرا پیغمبر خاتم الانبیا. خیلی فلسفه ها داره، فلسفه خلقت داره، فلسفه آفرینش داره، فلسفه اخلاق داره، فلسفه احکام داره. هیچ جا 25 تا حکم در یه جا صحبت نشد غیر از حضرت زهرا در اینجا. اون وقت ما اینا رو گفتیم تا رسیدیم و صیامت تثبیتاً للاخلاص. این یه پروپوزالی بود و خلاصه بود و سامرایزی بود و ابسترکتی بود از درسای گذشته که من بتونم بقیهشو بگم. والحج تشییدن للدین و احیاءً للسنن و اعلاناً للشریعه. خداوند متعال واجب کرد حج را تشییدن للدین. موقعی که صحبت این جزء ادبیات کلمات عربیه، موقعی که میخوان بگن که انشالله کاخ پادشاهی تو باقی بمونه، میگن شید الله ارکانه. شید تشید یعنی محکم کردن، محکم کردن بتون آرمه رو میگن شید تشید. تشییدن للدین، حج را قرار داد برای محکم کردن پایه های دین. در اینکه یکی از اینو دقت کنید، مخصوص یعنی برای شما دیگه منبر نمیرم، سعی میکنم در دست خلاصه ترین کلمات رو بگم. دین به سه چیز احتیاج داره. یکی به حقانیت، حق باشه، حق باشه میگیره. یکی به جمع، جمع زیادی وقتی ایمان بیارن دین باقی میمونه. خب پیغمبرم سعی میکردن و ائمه هم سعی میکردن هی مسلمان ها رو زیاد کنن. یکی هم، یکی حقانیت، یکی جمع، یکی عمق اعتقاد به دین و به حقانیت دین. اون وقت حج حالا در فلسفه حج من خیلی صحبت کردم در این نوارهایی که داریم و در این کتابهایی که داریم در فلسفه حج اینو میگیم، میگیم حج یک عبادتی است شامل خیلی از عبادات دیگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما عبادتی به نام نماز داریم، عبادت به نام روزه داریم، عبادت به نام زکات داریم، عبادت عملی داریم، مثل بدنی داریم، عبادت فکری داریم. تمام این عبادات در حج جمعن، روزه داره، نماز داره، زکات داره، ورزش داره، ریاضت داره. خب این پیاده رفتنه، پس نمیخوام بگم اینا فلسفش پیاده رفتنه ها، میخوام بگم همه اینا رو داره. پیاده رفتن داره، سعی بین صفا و مروه داره، طواف داره، سنگ زدن داره، تولی داره، تبری داره، امر به معروف داره، همه عبادات در حج جمعه. لذا میفرمان والحج تشییدن للدین، حج بتون آرمه دین رو محکم میکنه، پایه های دین رو محکم میکنه. تشدید یعنی چی؟ یعنی محکم کردن و استواری و احیاء للسنن. حج را قرار داد برای اینکه سنت های گذشته کار رو احیا کنه. تمام کارهایی که ما در حج انجام میدیم، تمام که نه، خیلی از کارهاش تأییدیه، یک کمیش تأسیسیه. آخه احکام اسلام دو قسمه، یا احکام تأییدیه یا احکام تأسیسی. احکام تأسیسی یعنی اونی که خود اسلام آورده، احکام تأییدی اینی که گذشته ها رو تأیید کرده. مثلا خمس در اسلام هم جز احکام تأسیسی است، هم جز احکام تأییدی است. تأییدیش اینه که در ملت های در جاهلیت رئیس قبیله مربع میگرفت، یعنی ربع مثلا درآمد مردم رو میدادن به رئیس. این در اسلام شد خمس، پس تأییده. از طرفی هم تأسیسه. چرا تأسیسه؟ به خاطر اینکه یک پنجم بودن، اونم با قوانین تأسیس شد. در جاهلیت مربع را فقط رئیس قبیله میگرفت، اما در اسلام خمس همش مال پیغمبر نیست، یه قسمتش خداست، پیغمبره، ذوی القربان، سه قسمتش هم که گفتیم دیگه، مثل یتاما، مساکن و ابناء سبیل هستن. خیلی جالبه این دین تأسیس و تأیید داره. میفرمان به احیاء للسنن، یعنی حج رو قرار داد برای زنده کردن روش‌های گذشتگان. روش‌های گذشتگان کی بوده؟ ابراهیم کارهایی که کرده، اسماعیل کارهایی که کرده. این ذبح گوسفند مربوط به ابراهیم میشه و پیغمبر کارهایی که کرده، موسی و عیسی کارهایی که کردن، پیغمبران گذشته کارهایی که کردن، خانواده‌های پیغمبر کارهایی که کردن در حج، الان شده جزء مراسم حج. لذا احیاء للسنن یعنی سنن گذشتگان قابل توجه. و اعلان للشریعه، چرا اعلان شریعته؟ برای اینکه به دنیا میخوایم اعلان کنیم که ما شریعت اسلام و شریعت حقه. این نمیشه مگر با یک همایش بسیار زیاد اینترنشنال بین المللی. هیچ آیینی و دینی مثل اسلام همایش اینترنشنال نداره. نه مسیحی‌ها دارن، نه یهودی‌ها دارن، اونم در یه وقت خاص، در جای خاص که کعبه است، کعبه محوره. لذا و اعلان للشریعه خیلی مهمه. به پیغمبر ابراهیم خلیل گفت و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر، اعلان کن برای مردم که بیان حج. حج یعنی قصد، یعنی قصد زیارت خانه خدا کنن، قصد خانه خدا کنن اما بیان پیش تو. حالا اینم بگم جالبه براتون، قرآن اینجوری داره و اذن فی الناس بالحج، اعلام کن، نگفت به مردم بگو، گفت چی؟ گفت چی؟ اعلان کن. و اذن، اذانم که گفتم برای نماز، به خاطر اینکه اعلام نماز بکنم. یعنی در اسلام شعار و اعلان یکی از فاکتورهای بسیار مهم دین هست برای اعلام دین. چون مردم هم در دنیا همیشه اینجوری هم روی اعلانات و مثلا اجتماع و جمع خیلی توجه دارن. اعلام کن برای حج، یعتو که، که بیان پیش تو برای حج، اعلام کنن بیان پیش من. وقت روایات ما استفاده میکنن این که میگن و از ذنف ناس بالحج یعتو که، یعنی محور حج حضرت ابراهیمه که امامه، اما مردم میان دور خانه خدا طواف میکنن، اما حقیقت طواف حضرت ابراهیمه. لذا به ما میگن که امام، الامام الکعبه، الامام کالکعبه، یعتا ولا یعت. لذا وقتی که میریم کعبه، بعد از کعبه باید بریم گزارش بدیم دور امام، امام زمان، که مدینه که میرم به خاطر همینه، مدینه نزدیک واجب رفتنش، چه بعد از حج چه قبل از حج، که اصل شریعت کیه؟ بعد از حجه. یعتو که رجالن، لذا الان میگیم که کعبه حقیقی امام زمان علیه السلام، ما مثل کتابمون رو گذاشتیم کعبه در پیام آفتاب، به خاطر اینکه امام زمان کعبه است، امام کل کعبه، الامام ال کعبه، هم ال کعبه داریم هم کل کعبه داریم، مثل کعبه است یا کعبه است. لذا میخوام بگیم که اعلانا للشریعه، اعلان میکنم به همه جهان که ما همایش داریم و میخواهیم همه مسلمان ها در اینجا جمع بشن و توی این جمع شدنشون شریعت را تبلیغ کنن. و اعلانا للشریعه، اعلان شریعت است که علنی کنن، پنهان نیستن. تا سال سوم حضرت پیغمبر صلوات الله علیه می اومدن تو خانه خدا اینا یواشکی تبلیغ میکرد، سال سوم دیگه اعلان کردن. بعدم کم کم که احکام حج، البته سالهای اول نبود، احکام حج اومد، حجو که انجام میدادن. تو جاهلیت بت پرستا همه لخت کف میزدن، سوت میزدن، نمیدونم این کارو میکردن به عنوان اعمال حج. اعمال حج بعدن اومد، ولی پیغمبر اکرم از اول مسائل حجو به طور خصوصی خودش خوب انجام میدادن. پس اعلانا للشریعه، به دنیا اعلام کنن که ما شریعتمون اومده. والعدل تنسیقا للقلوب، میگن که کارت نظم و چی داره؟ نظم و نسق. نسق روی ادبیات گذشته که الان شما بچه ها کم بلدید، نسق نون و سین و قاف. نسق یعنی منظم بودن، مثلا پازل نسق داره. الان جلسه ما نسق داره، استادمون الان رفتن کاری انجام میدن، اینجا نشستن، ما شاگرداشون دور هم نشستیم. نسق یعنی نظم و نسق. تنسیق از باب تفعیله، نسقه یعنی به نظم در آورد. تنسیقا للقلوب یعنی خدا عدل را قرار داد برای کنار هم قرار گرفتن منظم دلها. چطور دلها در اثر عدالت نسق پیدا میکنن؟ خب وقتی که اینجا استاد به شاگرداشون ماها هستیم، هممون عدالت به خرج دادن، این آقا این درس خوب یاد گرفته بهش 20 دادن، من بد یاد گرفتم به من 12 دادن، قلبها کنار هم قرار میگیرن، حسودی دیگه نمی کنم، من میبینم که ایشون حقشون بوده که 20 بگیرن، من حقم بوده 12 بگیرم. عدل یعنی چی؟ مساوات نیست. خیلی از مردم خیال میکنن عدل به معنای مساوات تساوی، عدل اصلا مساوات نیست. عدل یعنی وضع و کل شیء فی موضعه، اعطاء و کل ذی حق حقه. این معنی عدله، دو جور معنی کردن، هر جا هم درسته، یعنی به هر کسی حقشو بدیم، هر چیزی رو در جاش بذاریم. الان مثلا میگم این چای خوشگلی که بر من لطف کردین ریختین ببریم بذاریم پشت بون یا دم سطل آشغالی، این ظلمه. چای جاش همینجاست رو میزه که کسی که خورندشه چای رو بخوره، این عدله، یعنی در جای خودش. اگه سطل آشغال رو بیاریم بذاریم رو میز پذیرایی، این ظلمه. چرا؟ برای اینکه سطل آشغال یا باید تو آشپزخونه باشه، تو آشپزخونه سنتی باشه، یا دم در باشه، جاش اونجاست. با اینکه اگر خونه سطل آشغال نداشته باشه همش میشه سطل آشغال، ولی عدل اینه که سطل آشغال در جای خودش باشه، استکان چای در جای خودش باشه. وضع کلش این فی موزه میفرمان ول عدل تنسیقا للقلوب، اون وقت وقت عدالت برقرار بشه همه قلبا به هم نزدیک میشن. یعنی به این معنا که منی که کارگر هستم، شمایی که اوستاکار من هستین، به شما مثلا 1000 تومان حقوق میدم، به من 50 تومان حقوق میدن، میگم این حق ایشونه، حق منه، قلبام به هم نزدیک میشه، رفیق میشیم. حسادت، دزدی، اینها انجام نمیشه، چون قلبها با هم تنسیق شدن. و تمکینا للدین، عدل باعث چین شده؟ تمکین دین. تمکین یعنی چی؟ یعنی امکان دادن، جا انداختن، جا گرفتن، به جای خود نشستن. دین در جای خودش میشینه، وقتی که عدالت شد دینم در جای خودش میشینه. در از قدیم یه جمله، یه نمیدونم شما بچه ها شنیدید یا نه، میگن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. شنیده بودین اینو؟ پادشاهی با کفر میمونه اما با ظلم نمیمونه. یعنی یه پادشاهی ظالم باشه بالاخره سرنگونش میکنن، اما کافر باشه نسبت به عدالت تا حدی عدالت رو به خرج بده میمونه. الملک یعنی پادشاهی، یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. خب پارادوکس ظلم چیه؟ پارادوکس ظلم عدله. عدل هم قلبها رو به هم نزدیک میکنه و هم تمکینا للدین، دین رو جا میندازه. لذا در زمان امام زمان علیه السلام آیه قرآن داره و نمکن له، یعنی برای او امکان میدیم دین رو جا میندازیم. چرا؟ برای اینکه یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت یا بعد ما ملئت ظلما و جورا. تمکین للدین یعنی دین رو میتونه به اصطلاح فراگیر کنه، همه جا جا داشته باشه دین. و واقعا هم اینجوریه، اگر کسی عدالت داشته باشه حکومتش هست. بعضی از پدرها هستن که بین بچه هاشون عدالت به خرج نمیدن، خب بعد از اینکه سرشون رو گذاشتن زمین یا در زمان خودشون خانواده اصلا میپاشن. اما خیلی از پدرها هستن مخصوصا متدینین عدالت به خرج میدن. مثلا حقی که بچه نداره تا مادامی که پدر هست، یه کاری میکنن که بعد از دنیا رفتن پدر اینها با هم هنوز حکومت پدر رو داشته باشن. من دارم از این خانواده های خیلی خوب. تمکیناً للدین یعنی همینطور، کسی که رهبره و منجره و مدیره و مدبره، اگه میخواد جایگاهش محفوظ بشه باید عدالت به خرج بده. این یه جمله رو بگم، و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله. این خیلی جمله مهمیه، من باید در عاشورا از این استفاده کنم، چون میخوام کلن به اصطلاح انشالله سخنرانی هم راجع به این باشه که در عاشورای امام حسین علیه السلام ما باید بندگی یاد بگیریم. اون وقت طاعتنا اهل البیت نظاما للمله یعنی اطاعت ما اهل بیت ملت را نظم میده. نظم میده یعنی هر کسی در جای خودش قرار میگیره اگر از ما اطاعت کنن. خب اگر از ما اطاعت کنن هر کسی حق خودشو میشناسه. رحم الله امرن عرف من عین و فی عین و الى عین. رحم الله عبدن عرف قدره و لا یتجاوز حقه. خدا رحمت کنه کسی را که قدر خودش رو بدونه و از حقش تجاوز نکنه، بدونه حقش انقدیه. یعنی من الان مستحق این هستم که نظافتچی این جلسه باشم و این جلسات باشم، نباید توقع داشته باشم که به من بگن تو رئیس کل هستی. واقعا اگر توقع داشته باشم میشکنم. لذا طاعتنا اهل البیت، اطاعت ما اهل البیت نظاما للمله. ملت دو تا معنا داره، یک معناش دینه، و تبع ملت ابراهیم حنیفا. اتبع ملت ابراهیم حنیفا یه معنای ملت چیه؟ اهل دینه. هر دوش هم درسته. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. اون ملت نداره، ملت به معنای دین و اهل دینه. وقتی که معنای دینه، معناش اینه که دین نظام پیدا میکنه، یعنی اهل دین نظام پیدا میکنن. اهل دین نظام پیدا میکنن یعنی دین نظام پیدا میکنه در اثر اطاعت ما اهل بیت. وقت یه نکته که در اینجا داره که حضرت زهرا میفهمه و طاعتنا اهل البیت، ما اهل بیت، اطاعت ما، یعنی حضرت زهرا جز اهل بیته و باید ازش اطاعت کرد. در حالتی که حضرت زهرا از نظر ظاهری یه منجر ظاهری نیست که ما بگیم که جایگاهش اینجاست، مثلا جانشین امیرالمومنینه، جانشین امام حسن، نه، مادر و محوره، اما اطاعتش واجبه. اون وقت اطاعتش واجبه. وقتی حضرت زهرا رفته پیش ابوبکر گفته که این فدک من از من گرفتی پس بده، اطاعت نکرده. اطاعتش واجبه یعنی معصومه. در واقع حضرت به اصطلاح زهرا وقتی رفته ابوبکر بهش گفته شاهد بیار، یعنی حضرت رو راستگو نمیدونه و در جایگاه خودش حضرت زهرا رو نشناخته. و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله به روح حضرت زهرا، حضرت خدیجه و حضرت زینب صلوات بفرستیم.